فلسفه وجودی 40، تابع فلسفه خود کربلاست. اینکه اساس فلسفه و هدف کربلا چه بوده؟ 40 هم بخشی از رسالت و هدف کربلاست. اگر 40 اتفاق نمی افتاد، واقعه عاشورا به اون بلوغ و کمال خودش نمی رسید و این جزء هدف سید الشهدا بود. مایی که داریم حرکت می کنیم به سمت زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام میریم، در این ایام با همون فلسفه وجودی کربلا می باید به 40 نگاه بکنیم. وقتی که حضرت فلسفه حرکت خودشون رو در اون نامه معروفشون نوشتن که من برای اقامه امر به معروف و نهی از منکر دارم قیام میکنم و حرکت میکنم، این فلسفه عاشوراست، یعنی فلسفه هر حرکت اصلاحی و تکلیف هر انسانی در طول تاریخ بس اینجوری عمل بکنه. در بحث کتاب حماسه حسینی، حضرت آیت الله مطهری یک بحثی رو دارن به این که این موضوع امر به معروف کردن و نهی از منکر کردن، انجام تکلیف و وظیفه امر به معروفی، به این که شرایط عامه تکلیف مثل قدرت، مثل علم، مثل بلوغ، مثل عقل که به عنوان شرایط عمومی تکلیف هستن، این در مسئله امر به معروف چه جایگاهی دارن؟ ایشون یه استثناء میزنه، میگه در بحث امر به معروف مسئله قدرت برای امر به معروف و نهی از منکر کردن شرط وجوب نیست، شرط واجبه. یعنی این نیست که شما اگر قدرت امر به معروف و نهی از منکر نداشتید پس تکلیف ندارید. نه، شرط وجوب نیست، شما در هر حال تکلیف دارید حتی اگر قدرت نداشته باشید. شبیه به طهارت برای نماز، طهارت برای نماز شرط وجوب نیست، شرط واجبه. یعنی این نیست که اگر اذان بگه بعد شما وضو نداشته باشید پس نماز بر شما واجب نیست. اگر از آن گفت شما وضو داشته باشید یا نداشته باشید، نماز براتون واجبه که اقامه کنید. ولی برای اقامه نماز چه کار باید بکنید؟ باید طهارت داشته باشید. این واجب رو اگر بخواید انجام بدید، شرطش طهارته. این شرط اقامه این واجب طهارت. در امر به معروف و نهی از منکر کردن، این نیست که نوع افراد میگن که ما علم نداریم، قدرت نداریم در اصلاح جامعهمان، در اصلاح خودمان، در اصلاح دیگران، حالا که قدرت نداریم پس تکلیف نداریم، پس اساساً ما وجوبی برمون مترتب نیست. میفرماید نخیر، وجوب داره، وجوب آمده، ما برای انجام این میبایستی کسب قدرت بکنیم، باید بریم ابزار این کار رو، مثل اون طهارتی که برای نماز واجب بود که ما بریم طهارت رو کسب کنیم، اینجا هم باید بریم الزامات امر به معروف کردن و نهی از منکر کردن رو، الزاماتش رو میبایستی فراهم بکنیم. لذا هر کسی میخواد که سیر و مسیر حضرت سید الشهدا رو بره، حضرت سید الشهدا فرمود فلسفه قیام من این بوده که اقامه دین جدم رو داشته باشم، من میخوام که اصلاح بکنم امت جدم رو. این وظیفه اصلاح کردن، متدین کردن جامعه، مقابله کردن بازشتی ها، کفر، شرک، انحراف، حضرت میفرمد این در طول تاریخ وظیفه همه شماست، وجوبم داره بر همه، همه هم باید برند کسب الزامات این کار رو انجام بدن. اگر باید درس بخونیم برای این کار، واجبه که بخونیم. اگر مهارت باید یاد بگیریم، واجبه که بریم مهارت‌های لازم رو یاد بگیریم. اگر باید ابزار و امکانی برای این کار فراهم کنیم، باید بریم این ابزار و این امکانات رو فراهم کنیم. و اعد لهم ما استطعتم من قوه. این نیست که بگی من قوت ندارم پس در مقابل کفار نمی‌ایستم، من قدرت ندارم پس کنار بیام باشون، پس سازش بکنم، پس کوتاه بیام. این موجه نیست. این دلیل چرا کسب قدرت نکردی؟ چرا خودت رو توانمند نکردی؟ چرا خودت رو قوی نکردی؟ این سوال ازت میپرسن. باید خودت رو توانمند میکردی در مقابل اینها، باید کسب قدرت میکردی در مقابل دنیای کفر و شرک و الحاد. این در بیرون، در درون هم همینطور. شما جامعتون رو چرا اصلاح نکردید؟ چرا تلاش نکردید؟ چرا اقدام نکردید؟ چرا حرکتی نکردید؟ علم میخواست کسب میکردید، ابزار میخواست کسب میکردید، مهارت میخواست کسب میکردید، تلاش و کوشش میخواست اعمال میکردید، مجاهدت میخواست مجاهدت میکردید، ایثار از خودگذشتگی میخواست ایثار میکردید. لذا تکلیف هست، این وظیفه و این تکلیف هست. مثل کسی که حالا اذان ظهر گفته باشن، بخواد نماز ظهر و عصر بخونه، وضو نداره، نمیتونه بخونه، نمیره هم وضو بگیره، نشسته میگه من که وضو ندارم که، نمیخونم تا مغرب. حالا که بگه دیگه تکلیف دیگه تمام شد دیگه، میگم بله معصیت کردی، قضاش هم باید به جا بیاری. هم معصیت کردی از اینکه حرکت نکردی، تلاش نکردی برای کسب طهارت، هم معصیت کردی، هم بایستی جبران بکنی. ما در انجام وظایف و تکالیفمون دو تا چوب میخوریم، هم میگن که معصیت کردی به تکلیفت عمل نکردی، هم باید جبران بکنی. این که من در این حرکتی که دارم سیر میکنم، مشی میکنم به سمت این قله ارزش‌های الهی، به سمت این گنبد و بارگاه نورانی حضرت سیدالشهدا، دارم میرم به سمت چی؟ به سمت اون قله تکلیف، انجام وظیفه، به سمت تکلیف مداری. این سیریه که من دارم انجام میدم، گام به گام دارم یه رشدی میکنم، گام به گام دارم صعود میکنم، قدم به قدم که دارم بر میدارم، هی احساس میکنم خدایا من دارم نزدیک میشم به اون نقطه‌ای که نهایت تکلیف مداریه، نهایت انجام وظیفه است، نهایت بصیرته، نهایت درکه، نهایت اخلاصه، نهایت ایمانه. دارم به سمت این قله حرکت میکنم. بعد هر گام من میشه ذکر، هر قدم برداشتنم، هر قدم من ذکره، هر متری که حرکت میکنم این صعود، حرکت دیگه افقی نیست، این یه حرکت عمودی میشه، این یه اوجه، یه رشده، این خیلی مختلف میشه. لذا تو این مسیری که ما داریم طی مسیر میکنیم، اگر اینطور به فلسفه این حرکت خوب دقت بکنیم، مواظب باشید غفلت نکنیم. گاهی وقتا اذکار، ذکر گفتن ما رو غافل میکنه. فکر میکنیم یه سری اذکار بگیم مثلا ثواب داره. خب درسته، ثواب داره. فرمود که مردم چند دستن در عبادت کردن، قومن عبد الله رهبتن فتلک عبادت العبید. یه عده میرن زیارت امام حسین برای اینکه امام حسین از آتش نجاتشون بده. میگه این عبادت، عبادت آدمای ترسوه، از آتش میترسن، به یه کسی میخوان چنگ بزنن که از آتش نجاتشون بده. میگه این عبادت بردگانه، بردگیه در عبادت. او اشکال نداره، از آتش هم ممکن نجات پیدا بکن. قوما عبدوا الله رهبتن رغبتن فتلک عبادت التجار. یه عده میگن میریم زیارت امام حسین، بهشت میریم، ثواب زیاد داره، حور داره، قصور داره، چی گفتن برای ثواب زیارت اربعین. اینا میخوان تجارت کنن. اونا ترسو بودن، اینا از رو تجارت میرن، معامله است. میریم زیارت میکنیم، سفر و زیارت و زحمت هم میکشیم و اینها، انشالله امام حسین هم دست ما رو میگیره و بهشت ما رو حل میکنه، تضمین میکنه و این شرایطی که انشالله اتفاقا میفته. ولی میگه این عبادت درسته، ممکنه بهشت هم حاصل این آدما بشه، ولی این عبادت عبادت معاملگریه. ولی یه کسان دیگه هستن میفرماید که نه از روی ترس، نه از روی تجارته، بلکه از روی شوقه، از روی عشقه. فرمود که بل وجد تو که اهلا للعباده، با خدا یه چنین معامله‌ای دارن، وقتی با خدا معامله عاشقانه میکنن، با خدا معامله شوق میکنن، این مسیر عبادتی رو با شوق میرن. فرمود تلک عبادت الاحرار، این عبادت عبادت انسانهای آزاده است، این همون حریت، نمادش حریت سید الشهدا است. این عبادت عبادت خوبیه. نه طمع در بهشت داریم، یعنی نه طمع به بهشت امام حسین داریم، نه طمع به این که امام حسین ما را از آتش نجات بده، بلکه این که خود حضرت سید الشهدا برای ما موضوعیت داره. این حریت، این بندگی، این عبودیت این انسان کامل، ما داریم به سمت این نماد میریم، به سمت این الگو میریم، به سمت این مدل میریم. از این جهت میشود این عبادت عبادت خاص، این توسل، این ذکر، این روزه، این حرکت. ما میخواییم دریای کرامت امام حسین رو نگاه بکنیم، این میلیون ها انسان رو نگاه بکنید چطور حرکت میکنن، و این هزاران نفر انسانی که پذیرایی میکنن از این زوار، این پذیرایی کنندگان ذره ای و قطره ای از کرامت امام حسین رو دارن به نمایش میذارن، ذره ای از کرامت امام حسین رو دارن به نمایش میذارن، بعدم خیلی قشنگ به نمایش میذارن که اصلا نگاه نمی کنن طرف کجاییه، چیه، کیه، چه مذهبیه، چه سنیه، چه سالیه، همه رو دعوت میکنن، از همه پذیرایی میکنن. این درب باب دعوتشون به روی همه بازه، به همه التماس میکنن، از همه خواهش میکنن که اونها بیان سر سفره امام حسین مهمان بشن. یه ذره از اون جنبه کرامت ویژه حضرت سید الشهدا علیه السلام. این هم روی این تأمل بکنید برای این سفر زیارتی، انشالله مفیده. انشاءالله به یاد همه دوستانتون باشید. در نهایت هم یه ذکر توسلی داشته باشیم به ساحت قدسی حضرت سید الشهدا علیه السلام. صلی الله علیک و مولای یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و مولای یا ابن رسول الله، صلی الله علیک و مولای يا ابن أمير المؤمنين، يا ابن فاطمة، حضرت فرمود که در این ایام اربعینی وقتی که از امام سجاد علیه السلام سوال کردن که کجا خیلی بر شما سخت گذشت، حضرت فرمود که دوره ای که ما در شام بودیم خیلی بر ما سخت گذشت. اون محلی که نگه می داشتن این ذوات مقدسه رو به عنوان اسرا و اون جای بسیار نامناسبی که برای تحقیر اهل بیت اونها رو اونجا نگه داشته بودن، راوی میگه که رفتم که سوال کنم که اینها چه کسانی هستن. از خود امام سجاد میگفت که رفتم از این آقا پرسیدم که ایشون رو صدا کردم که امام سجاد چند قدمی به سمت من آمد که برای من توضیح بده. دیدم که یه عده زنان و فرزندانی حول این سید عظیم الشأن بودن. وقتی که ایشان جدا شد از این جمعیت به سمت من آمد که برای من توضیح بده، دیدم که یه خانم خیلی محترمی چند قدم پشت سر امام سجاد حرکت میکرد. بعد هی بهش میگفت الی عین یا نعم الخلف. لحظه به لحظه امام سجاد رو حضرت زینب سلام الله علیها مراقبت میکرد و این راوی میگه که من تعجب کردم که این خانم چقدر نسبت به سلامت این سید حساسه. بعد سوال کردم که ایشون کیه؟ فرمودن که حاضهی عمته زینب. قضیه مسجد شام قضیه عجیبیه. یزید اون جلسه رو که تشکیل داد، بعد از اون جلسه وقتی که به یک منبری و به یک خطیبی که اجیرش کرده بودن که لعن و نفرین بکنه امیرالمؤمنین رو بر سر منبر در حضور امام سجاد، شروع کرد به جملات و کلماتی که در سب امیرالمؤمنین و اهل بیت بود، حضرت بهش فرمود که اشتریت مرضات المخلوق به سخط الخالق. آیا برای اینکه مخلوقی رو مثل یزید راضی بکنی راضی شدی که خدای متعال رو از خودت غضبناک بکنی؟ اشتریت مرضات المخلوق به سخط الخالق. حضرت در اون لحظه برگشت رو به یزید کرد. امام زین العابدین فرمود یا یزید اعذن لی حتی اصعد هذه الاعواد فاتکلم لله فیه رضن ولهؤلاء الجلسا اجرا و ثواب. یزید اجازه بده من بالای این چند تا قطعه و تکه چوب برم که اگر امام سجاد بالاش بره میشه منبر، اگر امام سجاد نره که منبر نیست. اجازه بده من یه چند جمله برای این مردم صحبت بکنم که هم رضایت خدا در این صحبت هست و هم برای این شنوندگان اجر و ثواب. راوی میگه اول یزید امتناع کرد، بعد مردم بهش گفتن اسیره، بابا یه چند کلمه میخواد صحبت بکنه، بهش اجازه بده چند کلام صحبت بکنه. یزید اجازه داد، امام سجاد رفت بالای منبر قرار گرفت. و حمد الله و اثنا علی و صل علی النبی و علی الملائکه و قال ایها الناس من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی انبعته بحسبی و نسبی انا ابن مکتی و منا انا ابن زمزمی و صفا انا ابن خدیجه الکبرى انا ابن فاطمه الزهرا انا ابن من بايع البيعتين وهاجر الهجرتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين انا ابن خاتم المرسلين وزين العابدين انا ابن من صلى بملائكة السماء وقال انا وانا وانا حتى ضج الناس بالبكاء والعويل انا ابن علي المرتضى انا ابن قبل فاطمة الزهرة. میخواست که پدر خودش رو اینجا معرفی کنه، به امام حسین که رسید. فرمود که انا ابن المذبوح بکرم. انا ابن المذبوح بكربلاء، انا ابن من رأسه على السنان من بلد. اینجا بود که وقت اذان شد، یزید لعنت الله علیه به مؤذن گفت اذان بگو، خطبه امام سجاد رو قطع کن، اجازه نده ادامه بده. به این بخش از خطبه که حضرت رسید، مؤذن شروع کرد اذان گفتن و قال المؤذن الله اکبر و قال زین العابدین کبرت کبیرا ولا اکبر من الله شیء وقال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وقال به شهد به جسمي ولحمي وجسدي ودمي ومخي وعظمي بان لا اله الا الله. اگر زبان تو داره لغلغه لا اله الا الله میکنه، تمام وجود من به وحدانیت خدا شهادت میده. وقال المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله وقال له علی ابن الحسین. برگشت امام سجاد خطاب به یزید در جلسه رو کرد و فرمود که در حالی که از منبر پایین می آمد، یزید این پیامبری که این مؤذن به رسالت شهادت داد، یزید هذا محمد جدی ام جدک، فإن زعمت أنه جدك فكذبت وإن زعمت أنه جدي فلما قتلت ذريته. اگر این پیامبر جد منه، پس چرا ذریه او رو در کربلا به شهادت رسوند؟ از منبر پایین آمد و یک انقلابی در شام به وجود آمد. یزید شکست خورد و در مقابل امام سجاد خضوع کرد و با احترام گفت امام سجاد رو به مدینه برگردونید. امام سجاد و حضرت زینب و اهل بیت رو به سمت مدینه برگردوندن، گفتن ما رو به سمت کربلا ببرید. حسب بعضی از نقل ها که ما قبل از برگشت به مدینه اول حضرت سید الشهدا رو زیارت کنیم. رفتن برای زیارت سید الشهدا و آنچه که شنیدید و زیارت جابر و مکالمه امام زین العابدین و حضرت زینب با جابر ابن عبدالله انصاری، یه سال اربعین مشرف شدیم. روز خود اربعین در صحن امام حسین علیه السلام یه روزخانی یک زبان حال خیلی عجیبی خوند. من تا حالا اینجور روزه نشنیده بودم، خیلی به دلم چسبید. زبان حاله ولی خیلی عجیبه. فرمود این زبان حاله سر امام حسین با بدن امام حسینه. میگه که این روز اربعین وقتی که این سر برگشت به سمت بدن، توصیف کرد برای این بدن اون لحظه ای که مرا از تو جدا کردن و مرا بر سر نیزه گذاشتن و به کوفه بردن، مرا سنگ زدن در کوفه. اون نانجیب مرا شب تا صبح در اون تنور نگه داشت. بعد ما رو از منزلی به منزلی می بردن. وقتی که من رو در بین اهل بیتم قرار میدادن، مردم به اونها نگاه میکردن. وقتی که من رو در مجلس یزید بردن و در اون تشت طلا قرار دادن، این زبان حالی بود که این سر برای جسم توصیف میکرد که چه وقایعی بر سر امام حسین گذاشته. وقتی که قصه و زبان حال این سر تمام شد، این جسم گفت که خب پس تو هم بشنو که بر من چه گذاشته بعد از تو. از پای خودشون رو نعل کرد، هیچ بخشی از این بدن سالم نموند. قطعه پیراهنی رو هم برای من باقی نگذاشتن که ستری باشد برای من. صلی الله علیه و آله و ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنا و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدای ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان. تا از ما راضی و خوشنود نشدی از این دنیا مبر. روح حضرت امام عالی است متعالی بگردان. رهبر معظم انقلاب معید است بر تأییداتش بیفزا. السلام علیکم و رحمت الله.